استیو ساسون، مهندس و کارمند واحد تحقیق و توسعه شرکت کوداک، در دهه 70 میلادی دوربین دیجیتال رو اختراع کرد. کوداک 90% بازار فیلم دوربین عکاسی رو داشت. درآمد این شرکت در سال 1990 19 میلیارد دلار بود. این شرکت در همین دوران بیش از 145 هزار کارمند در سراسر دنیا داشت. اما نکته جالب اینه که کوداک نه به خاطر فروش دوربین دیجیتال، بلکه به خاطر فروش فیلم دوربین‌های آنالوگ در سال 2012 اعلام ورشکستگی کرد. سلام، من سهیل عباسی هستم و شما در حال شنیدن قسمت جدیدی از پادکست خوشفکری هستید. دوستان، از این قسمت به بعد پذیرای سوال شما هستیم و اگر سوالی رو دارید در حوزه‌های مختلف مرتبط با نوآوری، کارآفرینی، جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و سایر موضوعات مرتبط با رشد و توسعه کسب و کارها، اونا رو به صورت وایس برای ما بفرستید و ما تلاش خواهیم کرد در هر قسمت به چند از اونها پاسخ بدیم. داشتن فضا و پول لزوماً منجر به موفقیت در نوآوری نمیشه. رهبران یک کسب و کار باید فرهنگی رو در سازمان خودشون ترویج بدن که به اندازه کافی سریع و توانمند باشه در ایجاد و به کار بردن نوآوری. و این فرهنگ در واقع یک سرچشمه مهم داره و اون جرأت و شهامت این رهبران هست. آقای ساسون در خاطراتش بازگو کرده که مدیران کوداک وقتی با این اختراع مواجه شدن بهش گفتن ایده جالبیه ولی در موردش با کسی حرف نزن. رقبای کوداک از این فرصت استفاده کردن و این حاکم بازار رو، بخش بزرگی از بازار رو از دست اون بیرون آوردن و تنها چیزی که برای کوداک موند و دوزاریش دیر افتاد این بود سراغ پتنتی که برای این اختراع قبلا ثبت کرده بود و دنبال گرفتن رویالتی از اونها باشه. مدیران کوداک ایده دوربین دیجیتال رو پس زدن، چرا که میترسیدن که این دوربین با گسترشش در آینده باعث از بین رفتن محصول و کسب و کار فعلیشون، یعنی فیلم‌های آنالوگ بشه.
خیلی آسون، اسماتیز خریدم و دوربین کوداک جایزه گرفتم.
با خرید اسماتیز دوربین اینستاماتیک کوداک جایزه بگیرید. کاغذهای دور لوله اسماتیز را باز کرده 16 قطعه عکس دوربین کوداک را که در پشت کاغذهای اسماتیز چاپ شده جمع‌آوری نموده. پس از تکمیل یک دوربین اینستاماتیک کوداک از اسماتیز جایزه بگیرید و خاطرات خوش زندگی را با آن زنده نگه دارید. کوپن‌های خود را به صندوق پستی 703 تهران ارسال مراکز
پخش نیرو و توانایی ریسک کردن و رفتن دنبال ایده های جدید در مواجهه با عدم اطمینان و ترس از شکست رو شجاعت نوآوری میگن. مدیران و رهبران شجاعی هستند که وارد این مسیر شدن، با موانع مختلف روبرو شدن و ریسک کردن، نوآوری کردن و موفق شدن و خیلی هم هستن که نتونستن شهامت لازم رو برای ورود به همچین مسیری در خودشون به وجود بیارن. یکی از این رهبران موفق ایلان ماسک، مدیر عامل تسلا، اسپیس ایکس و چند شرکت دیگه، که با وجود موانع و مشکلات متعدد به دنبال خلق آینده‌ای پایدار با استفاده از خودروهای الکتریکی و به کمک اکتشافات فضای جدید حرکت کرد. شهامت و شجاعت ایلان ماسک در سرمایه‌گذاری رو نوآوری‌هایی که خیلی‌ها در موردش تردید داشتن و ناشناخته بود برای خیلی‌ها، یعنی در صنعت خودروی الکتریکی و صنعت فضایی، باعث شد که در نهایت این شرکت‌ها به دو تا از با ارزش‌ترین شرکت‌های خودروسازی و فضانوردی جهان تبدیل بشن. حالا پرسش مهم اینه که یه رهبر کسب و کار برای غلبه بر ترسش از شکست و سرمایه‌گذاری در نوآوری به چه نوع شجاعتی نیاز داره؟ یه مقاله رو میخوندم از مکنزی با عنوان عامل ترس غلبه بر موانع انسانی برای نوآوری. در این مقاله سه نوع مختلف از شجاعت مطرح شده که برای نوآوری لازمه: شجاعت خلاقانه، شجاعت عملیاتی و شجاعت شخصی. شجاعت خلاقانه یعنی اینکه شما تمایل داشته باشید که وضعیت موجود رو به چالش بکشید و برید دنبال ایده‌های جدید. رهبرانی که شجاعت خلاقانه دارن از به چالش کشیدن مفروضات موجود و ریسک پذیری برای دنبال کردن راه حل‌های نوآورانه نمی‌ترسن. این نوع شجاعت همون چیزیه که نوآوری رو به جلو هل میده و فرصت‌های جدید رو برای رشد ایجاد می‌کنه. شجاعت اجرایی یعنی توانایی پیاده‌سازی و اجرای ایده‌های جدید. این یعنی انجام ریسک‌های حساب شده و تصمیم‌گیری‌های دشوار برای دستیابی به موفقیت. و شجاعت شخصی یعنی توانایی غلبه بر مشکلات شخصی و عاطفی که در مسیر حرکت به سوی نوآوری، که به هر حال یک مسیر پر از چالش و مشکلات هست، آدم دوچارش میشه. این نوع شجاعت به مهارت و توانایی‌های مهمی برای مقابله با استرس و شرایط عدم اطمینان و نگرانی از شکست نیاز داره. اضافه بر این نوع شجاعتی که در اون مقاله مطرح شده، بر اساس تجربیات شخصیم به باور من یک نوع مهمی از شجاعت دیگه لازمه و اون چیزی نیست جز شجاعت رها کردن گذشته. خیلی از کسب و کارهای جا افتاده اصطلاحاً گاوهای شیرده دارن، یعنی یه محصولاتی دارن یا خدماتی دارن که بخش بیشتر از فروششون رو از اونجا میاد. اما پرسش مهم اینه که اگر یک زمانی این محصول رو به افول رفت و دیگه خیلی فروشش بالا نبود و دچار مشکل شد از نظر فروش و نیاز بازار، اون وقت چه اتفاقی میفته؟ چه بلایی سر این شرکت ها خواهد اومد؟ و اینجاست که شهامت و شجاعت رها کردن خودش رو بیشتر نشون میده. آدم های شجاع میتونن بپذیرن که این محصول و خدمتی که زمانی درآمدزا بوده، حالا ممکنه به زودی دیگه کارآمد و درآمدزا نباشه و در نتیجه باید اونو کنار گذاشت و تلاش کرد برای تغییر مدل کسب و کار که محصولات و جریان‌های درآمدی جدید یا اصطلاحاً گوساله‌های جدید پیدا کرد، که این کار جسارت واقعی رو می‌طلبه. اگرچه همچین کاری خیلی کار سختیه و هر مدیری ممکنه شهامت چنین تصمیم‌گیری‌هایی رو نداشته باشه، اما این کار برای هر شرکتی می‌خواد در دنیای به سرعت در حال تغییر امروز زنده بمونه خیلی ضروریه. حالا بیاید چند تا از شرکت‌های مشهوری که مدیران شجاعت لازم رو برای این رها کردن گذشته و پذیرش مدل‌های تجاری جدید رو داشتن با هم بررسی کنیم. یکی از شناخته شده‌ترین اونها شرکت آمازونه که این شرکت در ابتدا به صورت یک کتاب فروشی آنلاین شروع به کار کرد، اما بنیانگذارش جف بزوس این شجاعت رو داشت که این حوزه محدود رو بذاره کنار و دیدگاه خیلی وسیع‌تری رو در پیش بگیره. همونطور که میدونید آمازون الان همه چیز رو از خواربار تا لوازم الکترونیکی میفروشه و سرویس‌های عضویتی مثل پرایم که ارائه کرده به یکی از پردرآمدترین خدماتش تبدیل شده. یه کار دیگه‌ای که آمازون کرد این بود که در حوزه‌های دیگه‌ای هم سرمایه‌گذاری کرد. در حوزه‌هایی که معمولاً خیلی‌ها وقتی برای بار اول شنیدن انتقاد کردن و با شک و تردید به این قضیه نگاه کردن، و اون ارائه خدمات وب آمازون یا آمازون وب سرویسز و مثلا ساختن کتابخانه الکترونیکی کیندل بود. ولی با این حال علارغم همین انتقادها، این گوساله‌های جدیدی که آمازون در حال پرورش دادن بود در چند سال بعد تونست موفقیت‌های بزرگی رو براش رقم بزنه و کمک کنه که در بازارهای دیگه هم به یک رهبر تبدیل بشه. این رها کردن گذشته و به استقبال آینده رفتن جرأت زیادی میخواد، مخصوصا در مورد مدل‌های کسب و کار و جریان‌های درآمدی که سال‌های سال جواب دادن. همین چسبیدن به این گاوهای شیرده قدیمیه که نوآوری رو از بین میبره در سازمان‌ها و کسب و کارها رو از کشف فرصت‌های جدید باز می‌داره. بنابراین یه رویکرد مفید اینه که دنبال فرصت‌های جدید یا به اصطلاح گوساله‌های جدید برید و سعی کنید اونا رو پرورش و رشد بدید. جریان‌های درآمدی متفاوت و محصولات نوآورانه خلق کنید که پتانسیل تبدیل شدن به محصول بزرگ بعدی یا همون گاو شیرده بعدی رو برای شرکتتون داشته باشه. و به هر روی برای رسیدن به همچین هدفی باید اون چیزی رو که قبلاً کارآمد بوده رها کنید. یه مثال دیگه شرکت نتفلیکسه که در ابتدای سرویس اجاره پستی دیویدی بود و در اون بیزنس مدل هم خیلی موفق شده بود، اما وقتی دید که فناوری و رفتار مصرف کننده داره تغییر میکنه، فهمیدن که باید خودشون رو با شرط جدید سازگار کنن. بنابراین رفتن روی سرویس های استریمینگ آنلاین و محتوای اصیل سرمایه گذاری های بزرگی کردن و ریسک های بزرگی برداشتن و همین کار که به معنی دور شدن از مدل کسب و کار قبلی و خیلی خوبشون بود به اونا کمک کرد که به یکی از بزرگترین سرویس های استریمینگ در جهان تبدیل بشن و همینطوری به نوآوری و توسعه کسب و کارشون ادامه بدن. خب حالا که این شجاعت ها رو شناختیم، باید بریم سراغ این که رهبران چطوری میتونن این نوع شجاعت رو در سازمانشون پرورش بدن. در مقاله‌ای در هاروارد بیزنس ریویو با عنوان برای تقویت نوآوری فرهنگ شجاعت فکری رو پرورش بدید، توصیه میشه که یک فضای امن برای کارکنان برای ریسک کردن و آزمایش کردن ایده هاشون باید ایجاد بشه در یک سازمان و این یک استراتژی بسیار حیاتیه. یعنی رهبران باید تیم هاشون رو تشویق کنن تا مفروضات فکری موجودشون رو ببرن زیر سوال و راه‌های جدیدی رو دنبال کنن، حتی اگه در ابتدا امکان پذیر به نظر نرسه. یه راهبرد مهم دیگه توجه کردن و پاداش دادن به شجاعت در نوآوریه. رهبران باید کارکنانی رو که ریسک میکنن و ایده‌های جدید رو دنبال میکنن بشناسن و به اونها پاداش بدن، حتی اگه ایده‌هاشون هم همیشه موفق نشه. این باعث میشه که یه محیطی به وجود بیاد که توش انجام کارهای خلاقانه و نوآوری به جای تنبیه تشویق میشه. اما داشتن شجاعت یه چیزه، ولی شجاعت بدون اختصاص وقت و انرژی و توجه نتیجه نمیده و یکی از دلایل مهمی که باعث میشه کسب و کارها در نوآوری با مشکل مواجه بشن کمبود منابع و از اون مهمتر کمبود توجه، انرژی و پهنای باند ذهنی مدیرانشه، چرا که خب وقت و انرژی و توجه اونها صرف کارها و مسئولیت‌های روزانه زیادشون میشه و دیگه وقتی برای اختصاص دادن به نوآوری و ایده‌های جدید و یا تأمین منابع برای پروژه نوآورانه ندارن. هر شرکتی که میخواد نوآور باشه باید نوآوری رو بیاره در اولویت‌های خودش قرار بده و منابع مورد نیاز کارمندانشو تأمین بکنه و در اختیارشون بذاره. پیشنهاد میشه که برای این کار یه تیم منسجم و نوآور ساخته بشه، فرصت‌های آموزش و توسعه در اختیار این تیم قرار داده بشه و فرندهای مورد نیازشون ایجاد بشه در سازمان و اونها رو تشویق کنن به اینکه برن آزمایش خطا کنن، امتحان کنن چیزهای جدید رو و از این نتایج این آزمایش‌ها یاد بگیرن. بنابراین مثلا ایجاد یه واحد نوآوری مجزا توی شرکت میتونه استراتژی خوبی برای انجام این کار باشه. این واحد وظیفه بررسی مدل‌های کسب و کار جدید، آزمایش محصولات یا خدمات جدید و ایجاد مدل‌های درآمدی جدید رو میتونه بر عهده داشته باشه. در واقع ایده اینه که این واحد وقتی از فعالیت‌های روزانه شرکت جدا میشه، دیگه ترس و نگرانی از این که در مدل‌های کسب و کار موجود اختلال ایجاد کنه وجود نداره و میشه منابع مورد نیاز برای نوآوری رو تامین کرد و در اختیار این واحد قرار داد. دوستان از این قسمت به بعد پذیرای سوال شما هستیم و خوشحال میشم اگر سوالی رو دارید در حوزه‌های مختلف مرتبط با نوآوری، کارآفرینی، جذب سرمایه برای استارتاپ‌ها و سایر موضوعات مرتبط با رشد و توسعه کسب و کارها، اونا رو به صورت وایس برای ما بفرستید و ما تلاش خواهیم کرد در هر قسمت به چند تا از اونها پاسخ بدیم. در این قسمت دو سوال بسیار مهم و جالب رو از شنوندگان داریم که با هم میشنویم.
سلام، امیدوارم عالی باشید. من شیوا هستم و دو تا سوال در مورد بحث جذب سرمایه داشتم. اولین سوالم این هستش که چطور سرمایه گذارمون رو در اون کاتگوری و حوزه کاری که ما کار میکنیم و فعالیت میکنیم بررسی بکنیم و بدونیم که مرتبطن و از چه طریقی اصلا رزومه‌شون رو بررسی بکنیم، چون به هر جهت این یه انتخاب دو طرف است و در بررسی های رزومه اصلا چه نکاتی رو در نظر بگیریم. و دومین سوالم این هستش که چطور بتونیم تو دقایقی که فرصت کمی تو ارائه داریم مقیاس پذیری کسب و کار یا استارتاپمون رو نشون بدیم، در واقع با چه شاخصهایی بگیم که بتونیم حق مطلب رو ادا بکنیم. ممنونم از شما و خدا قوت.
مرسی شیوا، سوال خیلی خوبی پرسیدی. خیلی میشه در مورد این موضوع صحبت کرد، اما اگر بخوام خلاصه به سوالت پاسخ بدم و سعی کنم که پاسخ مناسبی داده باشم، ببینید، برای اینکه بخواید رزومه و عملکرد سرمایه‌گذار احتمالی رو در حوزه‌ای که هستید بررسی بکنید، کار مختلفی باید انجام بدید. طبیعتاً بررسی وبسایت‌های اونها یا اکانت‌هاشون در لینکدین اگر دارن یا در سایر شبکه‌های اجتماعی خیلی میتونه مفید باشه و به شما دیتای اولیه بده. و در این کار بسیار مهمه که توجه بکنید اعضای کلیدی و تصمیم گیرنده های اصلی اون شرکت یا صندوق سرمایه گذاری کسانی هستند. و اگر میتونید رزومه اینا رو در لینکدین بررسی بکنید که خودشون چه کارهایی کردن، چه بک‌گراندی دارن. یه کار خیلی خوب میتونه این باشه که با پورتفوی اونها، یعنی استارتاپ ها و شرکت هایی که قبلا سرمایه گذاری کردن و احتمالا تو وبسایت هاشون می نویسن، صحبت بکنید، ارتباط بگیرید و با اون کارآفرینان خیلی راحت و ساده صحبت کنید که میخواید به این سرمایه گذار مراجعه کنید یا این سرمایه گذار به شما مراجعه کرده و سوال های مهمی رو میتونید از اونها بپرسید که به شما کمک بکنن شناخت بهتری پیدا بکنید. مثلا اینکه آیا حس اونها و نظر اونها نسبت به عملکرد اون سرمایه‌گذار چطور هستش؟ آیا راضی هستن از مدل کارشون، از نوع ارتباط گرفتنشون؟ و یه چیز مهمتر، آیا سرعت اونها در بررسی کیس‌های سرمایه‌گذاری قابل قبول هست یا ماها میخوان صبر کنن تا به شما یه بله یا خیر جواب بدن؟ نکته مهم دیگه که باید بررسی کنید اینه که اصلا اون سرمایه‌گذار، اون مجموعه در حوزه‌ای که شما دارید فعالیت می‌کنید تجربه و دانش کافی داره یا نه؟ چون دیدیم خیلی ها به خاطر هات بودن یه موضوع میخوان در اون موضوع ورود کنن، سرمایه گذاری بکنن، اما وقتی به ترکیب اون شرکت سرمایه گذاری نگاه میکنید میبینید که احتمالاً خیلی توان علمی و دانشی ندارن و بعد این مشکل ساز خواهد شد. خب در بحث فنی سرمایه گذاری هم طبیعتاً باید شما بدونید که تیکت سایز یا میزان سرمایه گذاری اونها در هر بار چقدر خواهد بود، در چه مرحله سرمایه گذاری خواهند کرد، تا چقدر با شما خواهند موند، استراتژی خروج اونها یا اگزیت استراتژی اونها چطور خواهد بود و چه خواهد بود، و در ازای سرمایه گذاری که میکنن معمولا چه درصدی از سهام رو میخوان. علاوه بر پول، چیزهای دیگه ای هم مهمه که شما بهش توجه کنید که همون موضوع و کانسپت اسمارت مانی هستش که باید بدونید اونها اضافه بر اون پولی که به صورت نقدی به شما خواهند داد چه چیزهای دیگه هم با خودشون وارد این معامله خواهند کرد که این پول به پول هوشمند تبدیل بشه. آیا شبکه‌ای دارن؟ آیا میتونن شما رو به بازارهای مختلف وصل بکنن؟ آیا برای شما امکانات آموزشی میتونن فراهم بکنن؟ برای مثال، مثلا در کیس دیجیکالا میدونم که سرمایه گذارشون بهشون کمک کرد که اونها بتونن با افراد مختلف در سطح بین‌المللی ارتباط برقرار بکنن و یاد بگیرن از تجربه‌های شرکت‌های مشابه در کشورهای دیگه. و خب همسویی ارزش‌ها و جهانبینی اون شرکت سرمایه‌گذاری با ارزش‌های شما هم بسیار مهمه که شما به هر حال وارد یک مشارکت میشید و برای موفقیت این شراکت و کار بلند مدت کردن لازمه که ارزش‌های همسو داشته باشید. یه نکته خیلی مهم اینه که به قول یکی از دوستان تجربه اول هیچ سرمایه‌گذاری نباشید. یعنی اگر یک مجموعه سرمایه‌گذاری یا یک فرد در نظر داره که سرمایه‌گذاری کنه رو کسب و کار شما و شما اولین کسی هستید که میخواد این کارو بکنه، معمولاً شما تبدیل به موش آزمایشگاهی میشید. خطاها و اشتباهاتی که پیش خواهد اومد رو شما باید هزینه‌شو بدید و بنابراین پیشنهاد میشه که همیشه سعی کنید که اولین تجربه سرمایه‌گذاری اون سرمایه‌گذار نباشید. اما در نهایت با وجود همه این موضوعاتی که گفتم، باید واقعیت‌ها رو در نظر بگیرید. در جایی که تعداد سرمایه‌گذارا کم باشن و درخواست و تقاضا برای سرمایه‌گذاری زیاد باشه، تیم‌های خوب زیاد باشن، خب طبیعتاً شما باید دقت کنید که این سرمایه‌گذارا هستن که تعیین کننده هستن. اما در جایی که تعداد سرمایه‌گذارا بیشتر باشن و استارتاپ‌ها کم باشن، طبیعتاً این استارتاپ‌ها هستن که انتخاب می‌کنن. بنابراین باید واقعیت‌ها رو در نظر بگیرید با توجه به شرایط اقتصادی که در اون هستید، تا جایی که امکان داره انعطاف از خودتون نشون بدید و اگر فرصتی برای جذب سرمایه هست اون فرصت رو از دست ندید. در مورد قسمت دوم سوال شما، شیوا جان، این که گفته بودید چطوری در یک مدت زمان کوتاه در ارائه مقیاس پذیری کسب و کارتون رو نشون بدید، یه روش خوب برای این کار این هستش که دستاوردها و پتانسیل های کسب و کارتون رو نشون بدید. یعنی نشون بدید که تا الان چه کار کردید و چه پتانسیل هایی در پیش روی شما هست و میتونید چه کارهایی از خودش برمیایید و انجام بدید. مثلا چقدر تا حالا فروش داشتید، تعداد کاربرایی که گرفتید چقدر درآمد داشتید و اینکه اندازه بازارتون چقدر خواهد بود و فکر میکنید چقدر ظرفیت داره برای این کاری که دارید انجام میدید. اینها میتونه خیلی مفید باشه. اما یه نکته خیلی مهم، قدرت جذب کاربره که یکی از معیارهای مهم بر سرمایه گذاریه که نشون میده شما پتانسیل رشد دارید. این یعنی هرچقدر شما در مدت زمان کمتری بتونید کاربر بیشتری جذب کنید، این نشون میده که کسب و کار شما میتونه جذاب باشه. اگر بخوایم به آمار و اعداد دقت بکنیم که پیشنهاد میکنم حتما این کار رو بکنید، میتونید سراغ شاخص‌های معروفی مثل Customer Acquisition Cost و Lifetime Value برید که نسبت این دوتا عدد به هم میتونه به سرمایه گذار شما به راحتی نشون بده که آیا این کسب و کار شما امکان رشد مناسب رو داره و یا نه، که طبیعتاً این اعداد رو زمانی میتونید به دست بیارید که مدتی کسب و کار شما کار کرده باشه. اما اگر فقط در حد یک نسخه اولیه محصول باشه یا شما هنوز وارد بازار نشده باشید، طبیعتاً این دیتا رو ندارید. اما اینکه تونسته باشید بازار هدفتون رو تا حد خوبی شناسایی کرده باشید و حجم بازار مناسبی داشته باشه، این میتونه جذاب باشه برای سرمایه‌گذار.
سلام عرض میکنم، امیدوارم که حالتون خوب باشه. سوال من در مورد نحوه ورود به یک بازار بزرگ هست برای یک استارتاپ. برای مثال طبق تحقیق من، حوزه هایی مثل CRM و ERP در بحث سافت‌ور و نرم افزار مارکت بسیار بزرگی دارن و شاید بزرگترین مارکت رو در دستبندی نرم افزار داشته باشن و حالا نمیدونم که آیا اینجا رو مثلا حالا طبق دسته‌بندی که شاید رایج باشه اقیانوس قرمز باید حساب کرد یا نه، اما در هر صورت اگر یه استارتاپی بخواد وارد این حوزه بشه قطعا با چالش روبرو میشه در مقایسه با یک بازاری که شاید بازار نیشتری در حوزه مثلا خود سافت‌ور به حساب بیاد. از طرفی خب وقتی یک به اصطلاح حوزه ای مارکت سایزش زیاد میشه، بالاخره مثلا یک قسمت از این مارکت سایز رو اگر شخص دستش بگیره ولو اینکه بسیار اندک باشه، باز هم جریان درآمدی واسش ایجاد خواهد شد. اما در حوزه ای که مثلا مارکت سایز کوچکتری داره، خب اونجا شاید انتظار بره که بقای اون استارتاپ یا هدفش این باشه که توی اون حوزه بتونه عمیق بشه و اون حوزه رو به اصطلاح حالا نگم مونوپول شاید درست نباشه، ولی حداقل سهم خیلی زیادی از اون بازار رو به خودش اختصاص بده. و یا این که شاید نمیدونم که بین این جریان طیفی وجود خواهد داشت، اما بالاخره یک چالشی هستش که وجود داره، این که اگر استارتاپی قصد داره به یک مارکتی که سایز بزرگی داره ورود بکنه، آیا اصلا این کار درسته؟ اگر که حالا در هر صورت خواست ورود کنه، چه استراتژی رو بهتر هست پیش بگیره تا اینکه با رقبای بزرگی که بالاخره توی اون مارکتی که انقدر بزرگه، اون رقبایی که بالاخره طمع این رو دارن که این مارکت رو برای خودشون بکنن، توسط اونها حذف نشه و بتونه یه موفقیتی داشته باشه، ولی اون موفقیت گرفتن یک مقدار بسیار کوچیکی از اون بازار باشه. خیلی ممنونم از توجه شما و خدا نگهدار.
ممنون از سوال شما. خب در مورد این موضوع، استراتژی اقیانوس قرمز و اقیانوس آبی رو که اشاره کردید، یکی از روش‌های پاسخ دادن به این سوال هستش. به هر حال ورود به یک اقیانوس قرمز وقتی که حاکمان بازار در اونجا وجود دارن کار خیلی سخت و دشواریه و طبیعتاً خیلی هزینه خواهد برد که شما بتونید خودتون رو پوزیشن کنید در اون بازار. بنابراین آیا اینکه کار درستیه ورود به بازار با سایز بزرگ یا نه، باید نگاه کرد که چقدر از این بازار توسط رقبا اشغال شده و آیا اصلا چیزی مونده و امیدی به این هستش که این بازار در آینده بزرگ بشه یا نه. به هر حال برای یک کسب و کار نوپا رقابت با کسب و کارهایی که پول دارن، امکانات دارن، مشتری دارن کار آسونی نیست، مگر اینکه شما نوآوری داشته باشید که بتونه به مرور هزینه های ارائه خدمات به مشتریان اونها رو کمتر بکنه و یا اینکه مسئله مشتریان رو بهتر حل بکنه یا سریعتر اونو حل بکنه. بنابراین اگر شما یک راه حل نوآورانه خوب داشته باشید، به مرور میتونید از قسمت پایین بازار ورود بکنید و مشتریان اونا رو هم تارگت بکنید و اگر بتونید موفق بشید در جذب اونها به مرور، به خصوص با اینکه بتونید با هزینه کمتر همون سرویس مشابه و حتی بهتر رو ارائه بدید، اون وقت از درآمدی که اونجا به دست میارید مشتریان جدید رو میتونید بیشتر جذب کنید، تبلیغات بیشتری کنید و در نهایت شما به یک رقیب جدی برای اون کسب و کارهای بزرگ تبدیل بشید. که البته این مدل بارها و بارها اتفاق افتاده. برای مثال شرکت خودروسازی تویوتا سالها پیش که به بازار خودروسازی آمریکا و اروپا که بازار بسیار بزرگی بود ورود کرده بود و البته در اون بازار حاکمان بزرگی وجود داشتن، به مرور تونست با بهینه‌سازی مدل‌های تولید خودش محصولاتی رو بسازه که با هزینه کمتر و کارایی بهتر مشتریان رو جذب کنه و به نیاز مشتریان بیشتر فیت باشه. و کم کم که مشتریان روی آوردن به سمت این محصولات خودروهای جدید تویوتا، عملاً شرکت‌های بزرگ آمریکایی و اروپایی احساس خطر کردن و بازار رو به مرور از دست دادن. اما یه راه دیگه این هستش که به جای ورود بازار با سایز بزرگ که در واقع اونجا حاکمان بزرگی هم هستن، شما بازار نیش توجه بکنید که تعداد بازیگران اونجا کمتر هستن، ولی شما میتونید یک چیزی رو ارائه بکنید که مشتریان اونجا که طبیعتاً کمتر هستن رو راضی نگه داره و جذب کنه به سمت خودتون. در بازارهای نیش شما میتونید قیمت‌های بالاتر بذارید. چرا؟ چون مخاطبان خاصی دارید و میتونید کار تخصصی تر و عمیق تر انجام بدید و در نتیجه قیمت‌های بیشتری درخواست بکنید و کار تخصصی و عمیق میتونه یک مزیت رقابتی برای شما باشه، چرا که شرکت‌های بزرگ معمولاً به سمت جلب بخش‌های بزرگتر از بازار میرن و محصولاتی که تولید میکنن محصولات اوریجی هستن که بتونه میانگین جامعه رو هدف قرار بگیره. اما شما اگر به بخشایی از جامعه توجه بکنید که تعدادشون کمه اما نیازشون مشخصه و سطح کیفی و اثر بخشی بیشتر و بالاتر رو انتظار دارن از یک محصول متوسط، خب اونجا میتونه برای شما یک فضای جدیدی باز بکنه و بدون نگرانی از رقیبای بزرگ اونجا فعالیت کنید. از توجه شما سپاسگزارم و ممنونم که به این قسمت از پادکست خوشفکری گوش کردید. تا درودی دیگر، بدرود.